رویای خرید خونه برای همه ما یه هدف خیلی بزرگه. مخصوصا با این قیمت‌های امروزی، گزینه پیش خرید آپارتمان خیلی وسوسه انگیزه.
خیلی، چون هم قیمت مناسب تره، هم میشه قسطی پرداخت کرد.
دقیقاً، روی کاغذ همه چیز عالی به نظر میاد، اما همین مسیر جذاب اگه با چشم بسته واردش بشیم میتونه تبدیل به یه میدان مین بشه.
کاملا درسته.
امروز قراره بر اساس منابعی که در اختیارمون گذاشتید، یه بررسی عمیق و کاربردی از قوانین پیشفروش آپارتمان در سال 1404 داشته باشیم. هدفمون اینه که نکات کلیدی رو استخراج کنیم تا شما یه خرید امن داشته باشید.
دقیقاً. و این فقط یه سری قانون خشک و خالی نیست. در واقع این یه سپر دفاعی برای حفاظت از بزرگترین سرمایه گذاری زندگی شما. منبع شما هم به درستی به قانون پیشفروش ساختمان مصوب 89 اشاره میکنه
که اساساً برای حمایت از خریدار طراحی شده.
همینطوره. و در کردنش برای هر کسی که قصد پیشفروش داره واقعاً حیاتیه.
خب بیایید این جعبه ابزار رو باز کنیم. فرض کنید من یه پروژه عالی پیدا کردم. دفتر فروش شیک، بیلبورد جذاب. اولین قدمی که منابع شما روش خیلی تاکید دارن بررسی پروانه ساخت هست. راستش رو بخواید برای خیلی ها این یه مرحله خسته کننده به نظر میاد.
میدونم، ولی فوق‌العاده حیاتیه، چون پروانه ساخت شناسنامه اون ساختمونه.
شناسنامه؟
بله، یعنی گواهی تولد قانونی اون پروژه. این فقط یه تیکه کاغذ نیست، تاییدیه رسمی شهرداریه. منبع شما هم به جزئیات خوبی اشاره کرده که باید دنبالش باشید.
مثلا تعداد طبقات، متراژ.
دقیقاً، تعداد طبقات، متراژ، کاربری ملک که حتما باید مسکونی باشه و مشخصات فنی. اما یه نکته ظریف‌تر هم هست.
اون چیه؟
نام مالک رسمی که تو پروانه نوشته شده رو با نام فروشنده تطبیق بدید. یعنی کسی که داره با شما قرارداد می‌بنده.
آها.
اگه این دوتا اسم یکی نبودن، همینجا باید ترمز کنید. این اولین و مهمترین فیلتر برای جلوگیری از کلاهبرداریه.
خیلی نکته مهمیه. پس این فقط یه بررسی فنی نیست، یه جور راستی آزمایی هویتی هم هست. حالا کنار پروانه ساخت منبع شما به یه مدرک دیگه به اسم مجوز پیشفروش اشاره میکنه. این دیگه چیه؟ مگه همون پروانه کافی نیست؟
نه. اینجاست که یه لایه حفاظتی هوشمندانه اضافه میشه. ببینید، پروانه ساخت به سازنده اجازه ساختن میده.
خب.
اما مجوز پیشفروش بهش اجازه فروشتن قبل از تموم شدن رو میده. این دوتا کاملا متفاوتن.
و گرفتنش سخت‌تره؟
خیلی. برای گرفتن مجوز پیشفروش، سازنده باید مدارک خیلی بیشتری به اداره ثبت اسناد بده. مثلا سند مالکیت زمین، خود پروانه ساخت، و مهمتر از همه یه بیمه‌نامه مسئولیت.
بیمه‌نامه برای تضمین کیفیت؟
دقیقاً، برای تضمین کیفیت و تکمیل پروژه. در واقع این مجوز مثل یه گواهی صلاحیته که به شما میگه این سازنده از فیلترهای سختگیرانه‌تری عبور کرده.
فوق‌العاده است. پس من قبل از هر امضایی باید این دوتا مدرک رو با چشم خودم ببینم. حالا فرض کنیم این مرحله رو رد کردیم. میرسیم به لحظه حساس، امضای قرارداد. خیلی از معامله ها با یه قرارداد دستی تو بنگا شروع میشه.
متاسفانه بله.
حس راحتی هم داره. اما منبعی که شما بررسی کردید تقریبا روی این نوع قراردادها خط قرمز کشیده. چرا؟
این یکی از کلیدی ترین و خطرناکترین نقطه مسیره. قانون سال 89 خیلی صریح میگه هر قرارداد پیشفروش باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت بشه.
فقط در دفاتر اسناد رسمی؟
فقط. و دلیل داره، چون دفتر اسناد رسمی اینجا فقط یه مهر زننده نیست. اون یه جورایی نگهبان حقوقی بی‌طرف شماست. سردفتر قانوناً وظیفه داره تمام اون مدارکی که گفتیم رو استلام کنه.
پروانه ساخت، مجوز، سند مالکیت، همه رو؟
همه رو. این کار جلوی بزرگترین کلاهبرداری تو این حوزه، یعنی فروش یه واحد به چند نفر رو 100% میگیره.
صبر کنید. پس وقتی یه سازنده اصرار میکنه که اول بیا یه قولنامه دستی بنویسیم بعدن رسمیش میکنیم، این باید برای من یه زنگ خطر باشه؟
یه زنگ خطر که نه، یه آژیر خطر. امتناع از ثبت رسمی تقریبا همیشه یه دلیلی پشتشه. یا مدارکش کامل نیست یا قصد شفافیت نداره.
و قرارداد دستی تو دادگاه اعتبار نداره؟
قدرت اجرایی سند رسمی رو اصلا نداره. اثبات حقانیت شما خیلی خیلی سخت‌تر میشه. جالبه بدونید منبع شما به یه آمار اشاره کرده بود.
چه آماری؟
بیش از 60% دعاوی حقوقی مربوط به پیشفروش ریشه‌شون تو قراردادهایی بوده که رسمی ثبت نشدن. این آمار خودش همه چیز رو میگه.
60% واقعا تکان دهنده است. بسیار خوب. پس ما به دفتر اسناد رسمی رفتیم، حالا که جلوی سردفتر نشستیم، تو خود متن قرارداد چه بندهای حکم ابزار قدرت من را دارن؟
دقیقاً. قرارداد فقط قیمت و متراژ نیست. چند تا بند هست که سرنوشت سرمایه شما را تعیین میکنه. اول، مشخصات دقیق و جزئی ملک.
یعنی چی؟ دقیق‌تر از متراژ و تعداد اتاق؟
خیلی دقیق‌تر. مثلا فقط ننویسید شیرالات درجه یک، بنویسید شیرالات از برند کاف مدل ایگرک. به جای کف سرامیک مرغوب، مدل و ابعاد دقیق سرامیک رو ذکر کنید.
آها، یعنی وعده های کیفی رو به تعهدات کمی تبدیل کنیم.
دقیقاً. این جزئیات کیفیت رو از یه مفهوم ذهنی به یه تعهد قابل اندازه‌گیری تبدیل می‌کنه. این رو باید توی برگه جدا به اسم مشخصات فنی و مصالح ضمیمه قرارداد کنید.
این یه تاکتیک خیلی هوشمندانه است. دیگه چه بندی مهمه؟
بند بعدی که شاید مهمترین ابزار شما باشه، جریمه تأخیر در تحویله.
که همه قراردادها دارن معمولاً.
بله، اما کارکرد اصلیش فقط گرفتن خسارت نیست. این بند یه اهرم فشار قدرتمنده. یه جریمه سنگین و مشخص به سازنده انگیزه مالی میده که پروژه رو به موقع تموم کنه.
و این جریمه باید چطور محاسبه بشه؟
حتما به صورت روزانه و بر اساس درصدی از ارزش روز ملک، نه قیمت چند سال پیش. و البته تاریخ دقیق تحویل و تاریخ دقیق گرفتن سند باید به صورت روز، ماه و سال توی قرارداد ذکر بشه.
بسیار خوب. فرض کنیم ما بهترین قرارداد ممکن رو بستیم. اما دنیای واقعی همیشه طبق برنامه پیش نمیره. شایع‌ترین مشکل همون تأخیر سازنده است. اگه با وجود اون بند جریمه باز هم پروژه عقب افتاد، گزینه‌های من چیه؟
اینجاست که قدرت سند رسمی خودش رو نشون میده. شما دو تا راه اصلی دارید. اول، میتونید منتظر بمونید و خسارات تأخیر روزانه رو مطالبه کنید.
که وصول کردنش راحته؟
چون تو سند رسمی ذکر شده، بله، نیازی به پروسه‌های طولانی اثبات ندارید. اما راه دوم برای تأخیرهای خیلی طولانی استفاده از حق فسخ هست.
یعنی میتونم کل معامله رو به هم بزنم؟
بله، اگه تو قرارداد ذکر شده باشه که مثلا تأخیر بیشتر از 6 ماه به شما حق فسخ میده، میتونید به دادگاه مراجعه کنید و علاوه بر فسخ و پس گرفتن کل پولتون به ارزش روز، خسارات دیگر رو هم مطالبه کنید.
چه خساراتی؟
مثلا افزایش قیمت ملک تو این مدت، یعنی مابین تفاوت قیمت.
حالا سناریو رو برعکس کنیم. فرض کنید من به عنوان خریدار میخوام یه تغییری تو واحدم بدم. مثلا مدل کاشی حمام رو دوست ندارم. این امکان وجود داره؟
بله، امکانش هست. اما یه قانون طلایی داره.
و اون چیه؟
هر تغییری، هر چقدر هم کوچیک، باید کتبی و در قالب یه متمم قرارداد باشه. توافق شفاهی با مهندس کارگاه هیچ اعتبار حقوقی نداره.
حتی برای تغییر رنگ دیوار؟
حتی برای اون. برای تغییرات جزئی معمولاً با یه متمم و مشخص کردن هزینه کار انجام میشه. اما برای تغییرات اساسی مثل جابجایی دیوار حتماً باید تاییدیه مهندس ناظر پروژه هم گرفته بشه.
که به سازه آسیب نزنه.
دقیقاً. هرگز بدون مکتوب کردن توافق اجازه ندید تغییری ایجاد بشه.
و یه سوال دیگه که خیلی ها دارن. میشه امتیاز این واحد پیش خرید شده رو حین ساخت به کسی دیگه ای فروخت؟
بله، این حق شماست و بهش میگن انتقال قرارداد. اما این هم تشریفات قانونی خودشو داره. باید حتما با رضایت کتبی پیش فروشنده باشه و مهمتر از همه خود این انتقال هم باید تو همون دفتر اسناد رسمی ثبت بشه.
تو همون دفترخونه اولیه؟
بله، با این کار تمام حقوق و تعهدات شما مثل پرداخت اقساط به صورت قانونی به خریدار جدید منتقل میشه.
بیایید کمی در مورد پیشگیری صحبت کنیم. فراتر از بررسی پروانه و مجوز، چطور میتونیم از هویت و اعتبار سازنده مطمئن بشیم؟
این بخش مثل انجام واکسیناسیون قبل از معامله است. اول، اگه سازنده شخصه، در مورد سوابقش تو اون منطقه تحقیق کنید. از چند تا بنگاه معتبر بپرسید.
و اگه شرکت بود؟
اگه شرکته، حتما آگاهی تأسیس و آخرین تغییرات شرکت رو تو روزنامه رسمی بررسی کنید تا ببینید کیا حق به امضا دارن. استعلام از سامانه‌هایی مثل سایت سازمان نظام مهندسی هم خیلی کمک میکنه.
این چند ساعت تحقیق میتونه جلوی سالها پشیمونی رو بگیره.
بدون شک.
و در مورد تضمین‌ها چطور؟ چه تضمینی میتونیم از سازنده بگیریم که خیالمون راحت تر باشه؟ منبع شما به ضمانتنامه بانکی اشاره کرده بود. این چطور کار میکنه؟
ضمانتنامه بانکی برای حسن انجام کار قدرتمندترین تضمینیه که میتونید داشته باشید.
یعنی چی؟
ببینید، فرض کنید سازنده متعهد شده پروژه رو سر تاریخ تحویل بده. برای تضمین این تعهد میره بانک و معادل درصدی از ارزش پروژه یه ضمانتنامه به نفع شما صادر میکنه.
خب؟
حالا اگه سازنده تأخیر کرد، شما دیگه نیازی به شکایت و دوندگی تو دادگاه ندارید. مستقیما میرید همون بانک و بانک موظف مبلغ ضمانتنامه رو به شما پرداخت کنه.
عالیه. مثل اینه که پول توی صندوق امانات باشه.
دقیقاً. کلیدش هم دست شماست.
آیا گرفتن این ضمانتنامه رایجه؟
سوال خوبیه. تو پروژه‌های بزرگ رایجه، اما قانون اون رو برای همه الزامی نکرده. با این حال شما میتونید درخواستش کنید و اصرار روی این موضوع خودش یه معیار خوب برای سنجش اعتبار سازنده است.
و ضمانت‌های قانونی چی؟ اونا که دیگه الزامیه.
بله، طبق قانون سازه اصلی ساختمون 10 سال و تأسیسات داخلی حداقل 1 سال گارانتی دارن. اینها لطف سازنده نیست، حداقل تعهد قانونی اونه.
بسیار عالی. و در نهایت اگه با تمام این تمهیدات باز هم مشکلی پیش اومد، مرجع شکایت ما کجاست؟
یه شبکه نظارتی چند لایه وجود داره. اداره ثبت اسناد ناظر اصلی بر ثبت قراردادهاست، شهرداری‌ها بر صدور پروانه و قوانین ساخت و ساز نظارت می‌کنن، سازمان نظام مهندسی هم بر کیفیت فنی کار.
بسته به نوع مشکل میشه به هر کدوم مراجعه کرد.
درسته، اما در نهایت اگه اختلاف به دعوای حقوقی تبدیل بشه، مرجع نهایی دادگاه‌های حقوقی هستن که با استناد به همون سند رسمی شما رأی صادر می‌کنن.
خب اگه بخوایم همه این بحث ها رو جمع‌بندی کنیم، به نظر میرسه پیام اصلی اینه که قانون حمایت های خیلی جدی از پیش خریدار میکنه، اما به یه شرط بزرگ.
و اون شرط اینه که شما وارد جاده قانونی بشید.
و کلید ورود به این جاده هم چیزی نیست جز ثبت رسمی قرارداد.
دقیقا همینطوره. قانون 89 یه انقلاب تو موازنه قدرت بود. الزام به ثبت رسمی سنگ بنای تمام این حمایت هاست، چون سردفتر رو موظف میکنه که تمام پیش نیازهای یه معامله سالم رو برای شما چک کنه.
همونطور که منبع شما نتیجه گیری کرده، سازنده های معتبر از این کار استقبالم میکنن.
همینطوره، چون اعتبارشون رو نشون میده. امتناع از این کار بزرگترین علامتیه که به شما میگه باید از این معامله فاصله بگیرید.
و به عنوان یه نکته نهایی برای فکر کردن، ما در مورد فرایندها و تعهدات قانونی صحبت کردیم، اما این قوانین بیشتر بر چیستی تعهدات تمرکز دارن، نه چگونگی اجرای اونها.
آها.
مثلا تو قرارداد ذکر شده از مصالح برند ایکس استفاده بشه. به عنوان یه خریدار شما چطور میتونید مطمئن بشید که کارگرها تو طبقه پنجم واقعا دارن از همون سیمان یا لوله برند ایکس استفاده میکنن؟
نکته خیلی خوبیه.
قانون به شما حق نظارت میده، اما استراتژی شما برای این نظارت چیه؟ آیا به بازدیدهای سرزده اکتفا میکنید؟ یا شاید لازم باشه قبل از امضا در مورد امکان استفاده از یه بازرس معتمد از طرف خودتون با سازنده به توافق برسید؟ این سوالیه که جوابش تو قانون نیست، بلکه تو درایت و آینده نگری شماست.